أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث ضد عام بود، عرض کردیم که نسبت به اقتضای امر به شیء نهی از ضد عامش که نقیض و ترک اون شیء است، اگر مقصود این اقتضا در مرحله انشاء و جعل باشه که روشن انشاء و جعل و اعتبار فعل اختیاری است، در افعال اختیاری استلزام و امثال اینها معنی نداره، ادعایی هم گفتیم درست نیست. اگر مقصود مبادی جعل باشه، حب و اراده و شوق مؤکد و امثال این حرفا، کسی ادعا کنه که اراده شیء و حب شیء مستلزم این است که نقیضش و ضد عامش مبغوض باشه، وقتی توجه کنه انسان رو وقتی چیزی رو بخواد عدمش رو قطعا نمیخواد باشه، مبغوض میداره. اینجا به لحاظ مبادی احکام ادعای استلزام شدن جا داره و ظاهر خیلی از بزرگان اینه، مرحوم صاحب کفایه، مرحوم میرزا، خود مرحوم شهید سر، اصل این اقتضای ولو در حد استلزام، نه عینیت و تزمن که دیروز تقریباتی برای اونها هم ذکر شد، ولی در حد استلزام که اقل کمترین مقدار اقتضاست. یعنی بگیم حب به اینهاش، اراده شیء مستلزم این است که وقتی نقیض اون شیء را لحاظ کنه، اون کسی که اراده کرده و میخواد اون شیء را، بینه نقیضش را و عدمش را و ترکش را نمیخواد، مبغوض داره. این استلزام در این مقدار ادعا شده در کلمات خیلی از بزرگان، این همون استلزامی که در باب وجوب غیری مقدمه گفته شد به لحاظ مبادی وجوب، اراده و اراده شه مستلزم اراده مقدمات شه. اینجا این گفته شده که این وجدانیست. در اینجا ولی جا کسایی که حالا روح حکم همین میدونن گفتن پس امر به شه که روحش همین شوق مؤکده و اراده است، اراده تشریعی است، مستلزم نهی یعنی کراهت ضد عامش هست و اون ضد عامش را مولا نمیخواد، میخواد انجام نگیره، من میکنه ازش، من غیری. اینجا یه اشکالی برای آقای خویی داره، بر مرحوم میرزا و دیگران و صاحب کفایه، کسی که ادعای این ملازمه رو کرده هست. شما فرموده است برای اینکه این نهی غیری که شما میگید میخوره به منع غیری یا کراهت غیری در حد مبادی یا در حد خود جعل هم به نقیض و ضد عام، این اگر به جهت یه مفسده‌ای در نقیض باشه غیر از مصلحتی که در فعله، که این میشه یک نهی نفسی نه نهی غیری. و اگر مقصود شما این نیست، یعنی در ترک اون فعلی که مولا اون فعل رو طلب کرده و خواسته، ملاک و مفسده دیگری نیست، در ترک مفسده نیست، همون مصلحته در فعله، ملاک در فعله، در ترک یک مفسده دیگری نیست. خب اینجا نهی غیری و حرمت غیری یا کراهت غیری هم معنی نداره، چون کراهت غیری جاییست که توقف داشته باشه اون ملاکی را که میخواد بر اون شکل، جا که متوقف نیست اون ملاک، چون احد و نقیزه این که متوقفه بر ترک نقیز دیگرش نیست که، فلذا مقدمیتی در کار نیست تا بگیم حرمت غیری متعلق میشه به ضد عام. بنابراین اگر مفسده ای باشه در ترک غیر از مصلحه در فعل، بله میشه نهی از ترکم بکنه، ولی میشه نهی نفسی نه نهی غیری. اگر نیست توقفی همچون در کار نیست، همون یه ملاکیست که در فعله، اونم که متوقفه بر ترک ترک نیست، چون نهد و نقیزه که متوقفه بر عدم نقیزه دیگرش نیست، معنی نداره. کسی اینجا این ادعا نکرده، پس نهی غیری هم معقول نیست، پس بایستی منکر شد ملازمه را، ملازمه تمام نیست. این اشکال به این بیان خب روشن پاسخش، این معناش اینه که ایشون نهی غیری را منحصر کرده، ملاکش را در مقدمیت. اگر بگیم ملاک نهی غیری فقط مقدمیت، بله این حرف درست، مقدمیت اینجا نیست، چون ضد عام مقدمه نیست ترکش برای نقیزش، تعهد و نقیزه عدمش مقدمه، وجود اون نقیزه دیگر نیست، بلکه عدمش همون نقیزه، نه اینکه مقدمه اونه، قبلا گفته شد در یه بحث سابقه. ولی این مصادره است که شما ادعا بکنید نهی غیری فقط به جهت مقدمیته. نهی غیری مطلق نهی است که یک ملاک دومی درش نیست، یا حکم غیری اینجوری بگیم، چه نهی چه وجوب، چه امر چه وجوب، در مقدمه وجوب. حکم غیری عبارت از اون حکمی است که خودش یک ملاکی نداره، به لحاظ ملاک حکم دیگری است. وقت گفته میشه که اگر مولا غرض نفسی داشت در ذل مقدمه، چون متوقف بر مقدمه است، در مقدمش هم مثلا وجوب غیری درست میشه. این یه ملاک، یه مقدمیت. ملاک دیگر این که اگر مولا غرضی در فعل داشت، وقتی ترک اون فعل میبینه، چون میبینه ترک اون فعل عنوان ترکش رو نگاه میکنه، میبینه ترکش تفویت اون غرضه، ترکش یعنی عدم فعل، عدم فعل یعنی حاصل نشدن اون مصلحتی که در فعله، این هم سبب میشه که نهی غیری به این بخوره. دو تا ملاک هست برای نهی غیری، اقلا اگه بیشتر نباشه، یکیش مقدمیت، دو تا ملاک برای حکم غیری هست، یکی مقدمیت و توقفه که در بحث وجوب مقدمه گفته شد، یکی هم ضدیت عامه، یعنی اینکه ملاکی مصلحتی در فعل مثلا هست، خب عدمش رو وقتی نگاه میکنه مولا میبینه عدم فعل، یعنی عدم اون ملاکی رو که میخواد و از بین رفتن اون ملاک، برای اینه مبغوض میداره، نه به جهت مقصد حکم ملاک دیگری که بشه نفسی، بلکه به جهت اون ملاکی رو که اول خواسته، ملاک نفسی واحده، اونو که میبینه، میبینه که این از ضد عام که ترک فعله، عدم الفعله، یعنی عدم اون ملاک، اینا مبغوض میداره. و مدعیان اقتضا به نحو ملازمه همینه، به هر نحو مدعیان اقتضا نهی امر بشه، نهی از ضد عامش به نحو نهی غیری، حالا چه در مرحله جد، در مرحله مبادی جد و روح حکم مثلا، همینه که ملاک دیگری نیست در ترک، ترک یک مفسده دیگری غیر از فوات مصلحت فعل نیست درش، همون یه ملاک نفسی واحده، ولی لذا غیری، اگه این خوب، اگه این بغض حاصل بشه، این نه باشه واقعا در نفس مولا، همچنان که امر به فعل میکنه، اگر ترک اون فعل نگاه کنه نهی هم از اون میکنه و بغض مبغوض میداره اون رو، اگر این اقتضا باشه، این غیریه. مدعیان ملازمه این ادعا میکنن، میگن مولا وقتی، یعنی هر انسانی وقتی چیزی رو بخواد، وجودشه که خواست، عدمشه که نگاه میکنه، ببینه عدم تفویت اون ملاکیست که خواسته، ولی لذا عدمش رو مبغوض میداره، عدمشه من ارزش میکنه، همچنانی که امر به فعل میکنه، به جهت که این مأمور به واقع بشه، من از ترکم میکنه تا تفویت نشه، و این من غیریه. یعنی چی غیریه؟ یعنی به جهت مصلحت دیگری در خودش نیست، بلکه در خود ترک نیست، بلکه به جهت همون مصلحتی است که در فعل، به جهت مفسده ای در ترک نیست، به جهت مصلحت در فعل. بنابراین میگیم این اینجا نهی اگر مفسده داره میشه نفسی، این نهی اگر نداشته باشه غیریت هم معنی نداره، چون مقدمیت نیست، این معناش منحصر کردن احکام غیری به نکته مقدمیته، با اینکه حکم غیری یکی از عللش مقدمیته. حکم غیری هر حکمیست که به جهت ملاک دیگری، به جهت حکم دیگری که اون نفسیه، این خواسته بشه، خواسته بشه فعل یا خواسته بشه ترک، یعنی خوب باشه یا بغض باشه، اراده باشه یا کراهت باشه، امر باشه یا نهی باشه، هر دو حکم غیری است. و اینجا مدعین ملازمه همینه میگن، میگن در اینجا وقتی نفس چیزی رو بخواد میبینه مشتاق به وجودش، قهرن میخواد موجود بشه، ترکش و عدمش را این لحاظ میکنه، میبینه این چون تفویت اون ره نمیخواد این ترد شکل بگیره، نمیخواد این عدم شکل بگیره، من اعدش میکنه مثلا، یا کراهت متعلق به او خواهد شد در مبادی، این میشه بغض غیری، چون برای خودش نیست، به خاطر تفویت اون ملاک محبوبشه که در فعله. پس مقدمیت کنه اهل نقیزن که مقدمه دیگری نیست دیگه کن. آقا ترک نقیز گفتیم این چیز نقیز دیگری دیگه کن. بیشتر از دو تا واسطه هم نیست بین نقیزه، این بحثا رو دیگه قبلا کردی تکرار نکنه. بنابراین این اشکال وارد نیست، این اشکال ما مبنی داره که حکم غیریت ملاکش فقط مقدمیته. کی گفت؟ آقایون میگن یکی از ملاکات غیریت هم همینه. ولی اصل این استلزامی که حالا گفته شد ولو در حد مبادی حکم اراده و کراهت و شوق و حب و بغضه، این به این بیانی که گفته شد و باز همون بحثی که اونجا شد اینجا میاد، کسایی که اراده رو روح حکم میدونن میگن پس وقتی میگیم امر بشه یقتضی نهی عن ضده، ضده الام روح حکم اراده و کراهت اینجا هست دیگه، انشاء و اینا اون دو بیانی که اونجا گفته شد در مقدمه واجب که استدلال کردن قائلین به ملازمه، دو تا بیان اونجا ذکر کردیم، اون دو تا اینجا میاد. یا مرحوم آقای سرد که اونجا گفت که والا روح حق هر چی بخواد باشه، خود تلازم در مبادی به معنای شوق مؤکد اراده و کراهت کافیه برای اون ثمراتی که میخواییم بار کنیم، اینجا هم همینه میگن، چون بعد در ضد خاص خواهیم گفت اگر ضد عام مبغوض شد، یعنی مبادی ارادهش بود بغض داشت، این سبب میشه در بعضی از فروض ضد خاص هم این بغض تلاوت کنه به ضد خاص، ضد خاص هم میشه مبغوض، ولی از اون که علت این مبغوضه، علت المبغوض مبغوضون، وقت دیگه نمیشه امرش بخواه، اون ثمره بار میشه، چنانچه بعد در بحث ضد خاص خواهیم گفت ثمره بحث اختزاره. اون دو بیان هر دو باز اینجا میاد که حالا یا روح و حکم اراده است، اشکالاتی هم گنجا کردیم در حقیقت اینجا باز برمیگرده که حالا اشکال رو اینجا میخوایم اینجوری تفسیر کنیم. در اینجا سه تا ایراد میشه کرد بر این مطلب. یه ایراد اصل مناقشه در تو اونجا هم کردیم، اینجا می مناقشه وارده. اونجا گفتیم اصل استلزام بین من شوق به معنای خوب، اراده به معنای شوق و خوب، نه به معنای فعل. شوق به ذل مقدمه مستلزم شوق به مقدمه اونجا گفتیم نیست، چون شوق و حب و بغض اینا صفات غیر اختیاری هستن، صفات نفسانی که به امور غیر مقدور هم تعلق میگیرن، تفکیک بین متلازمه هم محبوبه، این بشه مویکی نشه ولی خب مقدور نیست. ولی زود در اونی که مربوط به قدرته که اراده به معنای فعل اقدامه، بله او اقدام به ذل مقدمه مستلزم اقدام مقدمه میشه، ولی خب لازم نیست باشه، تلازم رو اونجا انکار کردیم. این بحث اینجا هم هست، یعنی در اینجا هم ما انکار میکنیم این وجدانی را که آقایون قبول کردن در مبادی که اگر مولا یا انسان یه چیزی رو خواست ترکشه که نگاه میکنه میبینه ترکش مبغوضه، نمیخواد ترکش انجام بشه، ما میگیم نه جوری نیست که نمیخواد ترکش، بغض دو تا صفت نداریم در نفس در موارد خوب و بغض، این لازمش اینه که همیشه هر چی محبوب باشه یا مبغوض باشه کنارش یک، اگه محبوبه یه بغض کنارش هست به نقیزش ضد عامش، اگه مبغوضه یه حب هست به نقیزش که ضد عامش باشه، ولی اینجوری نیست. وجدانن ما میبینیم چیزی که محبوبه عدمش عدم المحبوبه، نه عدمش مبغوضه. منبه ها این دیگه بحث وجدانی است، اونه که ادعای وجدان میکنن میگن نه وجدانمون خلاف شماست، میگه مبغوضه، شما ممکنه بگید بر ما وجدانمون که میبینه عدمش مبغوضه، حالا که فعلش محبوبه چون مصلحت داره، عدمش که نگاه میکنه اون کسی که میخواد فعلش را عدمش مبغوضشه. ولی ما این بحث وجدانی را منبهات دیگه برهان نمیتونه مقابل کنیم بر نفی و اثباتش، ولی یه منبهاتی رو میشه اینجا ذکر کردیم و به بعضیش اشاره میکنن. یک منبه همین بود که اشاره شد این لازم باشه این همه جا هر جای حب داشته باشه یه بغض هم هست کنارش به لحاظ عدمش. وقت اگه گفتیم این بغض غیری هم، خب این بغض هم باز مثل بغض نفسیه از نظر اینکه مستلزم محبوب شدن نقیزشه، باز یه حبی از این بغض غیری ترشح میکنه رو باز فعل. فعلی که محبوب نفسیست یه محبوب حب غیری هم بهش تعلق میگیره. مگر میگیم اینجا چون این نشأت گرفته از اون دیگه ازش ترشح نمیکنه یه حب دیگری غیری، چون بغض بشه هم مقتضی حب نقیزش ضد عامشه. این در هر دو طرف حب و بغض و اراده و کراهت و معنای شوق و حب و بغض در هر دو طرف هست دیگه. اینا همش خلاف وجدانه واقعا. نمیخوایم این برهان اقامه کنیم چون این تسلسل را اینجا مطرح میکنیم و اونم باز همینجور متسلسل. این تسلسل اون تسلسل های محال نیست، هرچی لحاظ کنه نقیض اون را باز این حالت پیش میاد. ولی خب این خلاف وجدان هست اقلا که ما خب و بغض را همیشه با هم نداریم، این شده فقط محبوب بلاغه ایشون مبغوض بلاغه، این معنیش اینه هر چیزی خب بغض هم بغض غیری به ضد عامش باستی باشه همیشه توامه با هم هست. خود این خلاف وجدانه. از همه مهمتر شاید بهترین نقد یا منبه ننست قیاس خب و بغض به باب حسن و قبه. شما در حسن و قبه عقلیه چی میگید؟ اگر یه فعلی حسن بود ضد عامش نقیزش قریب میشه؟ نه. مثلا ایثار میگیم حسنه، احسان به دیگران حسن، عدم احسان قریبه؟ نه، عدم ایثار و عدم احسان قریب نیست، حسن نیست. ظلم قریبه، تجاوز و تعدی به دیگران قریبه، اما کسی به دیگران احسان نمی کنه، این کار قریب میکنی که احسان نمی کنی. همچنانی که در باب حسن و قبح عقلیه این اون هم تقریبا یه چیزی شبیه حب و بغضه، یعنی مدرک عقل عملیست. اصلا بعضی ها تفسیر کردن مدرکات عقل عملی رو به همین صفات نفسانی حب و بغض امثال اینا، یه چیزی ارزشی، ارزش ها که هم حالت انجذاب نفسی و وجدانی حاصل میشه برای انسان. حب هم همین جذبه ایست که انسان پیدا میکنه به طرف اون مصلحتی غرضی که میخواد در فعل. بغض هم برعکس چیزی که متنفر از او بهش میگیم بغض. شبیه همان خیلی باب حسن و خوب باب حب و بغض. شما اگر در باب حسن و خوب قبول کردید که حسن بودن یک فعلی مستلزمه این نیست که نقیضش و ضد عامش قبیح باشه، خوب یه امر وجودی دیگری است و مجرد عدم حسن قبح نیست. در حب و بغض هم همینجوره، مجرد اینکه یه فعلی محبوبه معناش نیست که نقیضش مبغوضه، نقیضش عدم المحبوبه، نه اینکه نقیضش واقعا مبغوض. بغض صفت وجودیست که حالت تنفر نفس و دوری شدن نفس، این حالت این قبح در فعل قبیح که مجرد عدم حسن بودن یه فعلی مستلزم قبح اون فعل نیست. اینجا هم همینجوره، اگر اون اونجا قبول کردی یه منبه خوب میشه، اینجا هم باید در حب و بغض این را قبول کنید. از قبیل این منبهات را کسی میتونه اقامه کنه، برای اینکه ما این حالت را قبول نداریم که اگر چیزی محبوب شد ضد عامش که نقیضش مبغوض میشه. بغض صفت وجودی نفسانی است، نقیضش محبوب نیست. بله، ترک محبوبه، ترک محبوب مبغوض نیست لزوما. چرا یه مطلب دیگری رو ما قبول داریم که شاید او سبب این تصور شده، اون این که نقیضین را انسان نمیتونه هر دوشون رو بخواد، یعنی هم حب به فعل تعلق بگیره هم حب به ترک اون فعل، یا هم بغض به فعل تعلق بگیره هم بغض به ترک اون فعل، این نمیشه. این مقدار درسته که نقیضین مثل فعل واحده، چطور فعل واحد نمیشه هم محبوب باشه هم مبغوض؟ یا باز محبوب باشه یا باز مبغوض، نمیشه هم محبوب باشه هم مبغوض. حتی اگر درش هم مصلحت بود هم مفسده، اینا کسر انکسار میکنن دیگه. ولی چرا کسر انکسار گفتن میکنن؟ چون قابل جمع نیست در یه فعل تعلق هم حب به اون فعل هم بغض به اون فعل. اگر در یه فعلی هم مصلحت بود از جهتی هم مفسده بود از جهت دیگری، این دو تا کسر انکسار میکنن در عالم نفس، سبب میشه که بالاخره اتحاد کدوم اقوا بود اون اثرش رو میذاره. اگه مصلحت بیشتر بود فقط خوب بود دیگه، بغض نیست. اگه مفسده بیشتر بود فقط بغضه. اگر هم مساوی بودن نه خوب نه خوب میاد نه بغض. در نقیزه این هم همینجوره. نقیزه این اگر در یکیش مصلحت بود در دیگریش مصلحت دیگری بود. یه مصلحت در فعل هست، یه مصلحت در ترک. اینجوری نیست که انسان هم حب به فعل داشته باشه هم حب به ترک، نه، بلکه بالاخره کسب انکسار میشه. میبینه اگر نمیتونه در عالم نفس نقیزان یعنی فعل و ترک همون فعل هر دو متعلق حب باشن نمیشه، هر دو متعلق بغض باشن نمیشه. اگر هم در فعل مصلحت بود هم در ترک، هم در فعل مصلحت بود هم در ترک. انسان دوتا بغض نداره، دوتا حب پیدا نمی کنه به نقیزه. به خلاف زدین، در زدین اونجا گفتیم بله میشه، با اینکه مقدور هم نیست جمع بین زدین، میشه در هر دو زد مصلحت باشه، انسان هر دو رو بخواد از خودشه بتونه این دوتا رو با هم جمع کنه. ولی در نقیزه اون وجدانی رو که در زدین قبول میگویم، در زدین خاص در ضد عام که نقیزه اینه، این رو قبول نداریم. این مقدار ما قبول میکنیم که وجدانیه. نه نیست که ضده برگشت به نقیزه نمی کنیم، ضده این خاص برگشت به نقیزه نمی کنیم. در نقیزه این اینجوریه که این مقدار از وجدان رو از آقایون قبول میکنیم، ولی کل وجدانشون رو قبول نمی کنیم که مبغوض ترک. اگر محبوب شد فعل بایستی مبغوض بشه ترک، نه. اگر محبوب شد فعل دیگه ترک نمیتونه محبوب باشه، این درست. اگر مبغوض شد فعل دیگه ترک نمیتونه مبغوض باشه. دو تا بغض به فعل ترک نمیخوره، دو تا حب به فعل ترک نمیخوره، همجور که به یه فعل نمیخوره یا به یه ترک نمیخوره دو تا. حالا چرا اینجوره که انسان وقتی یه چیزی نمیتونه هم فعل رو بخواد هم ترک رو بخواد در عالم حب و بغض؟ صفات گفتیم، صفات حب و بغض صفات نفسه، افعال نیست که اختیاری باشه بگیم نمیتونیم نقیزه رو با هم جمع کنیم. به جهت عدم مقدوریت جمع بین نقیزه نیست تا گفته بشه صفات حب و بغض به غیر مقدوران میخوره. این یه امتیازیست که ضد عام و ضد خاص داره و شاید نکتهش همون نکته ای باشه که آقایون از اون نکته رو ازش تعبیر کردن به استلزام بغض نقیز. و اون این که انسان وقتی چیزی رو بخواد که انو وجودش رو میخواد، وقتی وجودش خواست دیگه عدمش نمیتونه خواسته باشه، این خلفه. داره میگه من میخوامش، یعنی چیزیش رو میخوام، وجودش رو میخواد. داره میگه من این فعل را دوست دارم، رفع آتش را دوست دارم، ایثار به دیگران را مثلا دوست دارم، احسان به دیگران را دوست دارم. این دوست داشتن یه فعل، این دوست داشتن تحققش در خارج، چون متعلقات حب و بغض صفات اون عناوینی است به لحاظ خارجش، نه به لحاظ عالم نفس. که درسته متعلق به ذات صورت ذهنی است، ولی محکیش اون محبوب بالعرضش را در حقیقت اون میخواد. بنابراین وقتی میگه من مثلا این فعل را میخوام، یعنی وجودش تحققش در خارج میخوام، عدمش که عدم تحقق زهره نمیتونه بخواد، این خلفه. اینا خلف لازمه دیگه، عدمش نمیتونه بخواد، نه اینکه عدمش مبغوض داره. باز یه صفت نفسانی دیگری به نام بغض بود. این مقداری که اضافه آقایون گفتن این رو قبول نداری، اونا گفتن مبغوض هم داره، یه بغضی هم ایجاد میشه در طول اون. خب ما این بغض طولی رو قبول نمیکنیم، ولی عدم امکان تعلق حب باز به او این رو قبول میکنیم، چون خلفه. خود خواستن یعنی میخواد ایجاد بشه، عدمش نمیتونه دیگه محبوب باشه، ایجادش خواسته دیگه، چون عدم ایجادش بخواد. به این مقدار بله قبوله. و این مقدار که نشه حب و بغض به نقیزه این بخوره، یعنی نقیزه این هر دو محبوب باشن یا نقیزه این هر دو مبغوض باشن، این بعضی از ثمراتی رو که شهید سر میخواد از استلزامی که در اینجا قبول کرده، مثل همون استلزامی که در مقدمه واجب قبول کرد، اون ثمرات رو میتونه بار کنه. واقعا نظر از اشکالات دیگری که در اون ثمرات قائم کرد، همین مقدار کافیه. ما بعد در ضد خاص این خواهیم گفت، چون در بحث ضد خاص گفته خواهد شد که نهی از ضد خاص متوقف می‌کنه که نهی از ضد عام رو قبول کنیم. اونجا ما خواهیم گفت متوقف نیست ترتب اون ثمرات، ولی که ما نهی از ضد خاص عام رو قبول کنیم، بلکه همین مقدار قبول کنیم که نمیشه ضد عام هم محبوب باشه با حب به ضد نقیزش، اون کافیه برای ترتیب اون ثمرات اگر از جهات دیگر اون ثمرات تمام بشه. پس حاصل اشکال اول این که ما استلزام امر به شیء برای نهی از ضد عام بشه در عالم جلب قبول نداریم، از اون فعل اختیاری است و گفتیم اونجا معقول نیست. در عالم مبادی حب و بغض و اراده به معنای شوق مؤکد و کراهت معقول، اون اشکال درش نیست، ولی وجدانن ما این استلزام رو قبول نداریم، میگیم اینجا استلزام اینجا نیست، همچنان که در باب مقدمه هم قبول نداشتیم. ولی اینجا با مقدمه این فرق داره، اونجا ضد خاص بود در حقیقت، موقع دو فعل بودن، اینجا چون یک فعله و نقیضشه که ضد عامه، این مقدار قبول داریم که حب بشه مستلزم عدم امکان حب نقیضشه، بغض بشه مستلزم عدم امکان بغض نقیضشه، مثل اینکه حب بشه مستلزم مقتضی عدم امکان بغض همون شیه. چطور اجتماع حب و بغض در یک فعل محاله، اجتماع حبین در نقیضین هم محاله، اجتماع بغضین به نقیضین هم محاله. اینه قبول داری این مقدار، این مقدار از استلزام که اگر شیء محبوب شد دیگه نقیضش و دامش نمیتونه محبوب باشه، لازم محبوب مبغوض نیست، حتی مبغوض غیری، ولی محبوب دیگه نمیتونه باشه. و این کافیه برای بعض از اون ثمراتی که قائلین به استلزام بین حب و بغض نقیض و بغض ضد عام میخوان بار کنن که بله، مثل متلازمه اینه که یکیش محبوب دیگری نه محبوب نه محبوب، اشکال نداره، عدم المحبوب در حقیقت. این اشکال یعنی بیان اول ما، کلمه اول ما. کلام دومی که اینجا داریم چیزی تمام کنیم اینه که حالا اگر قبول کردیم، حالا ما اگر قبول کردیم که حب بشه در عالم مبادی مستلزم بغض مبغوض شدن نقیضشه، ضد عام میشه، یعنی اختزا رو در حد استلزام در مبادی حب قبول کردیم. ما قبلا گفتیم این مبادی حکم اون دو تا بیان رو حضرت در بحث مقدمه ذکر کردیم، رد کردیم، همون رد اینجا هم میاد، یعنی روح حکم امر و نهی یعنی وجوب و حرمت قوامش به روح حکم اینها نیست، و حکم عبارت از فعل اختیاری است، همون اراده تشریعی که تحریک مولوی و نه انشاء، اون چی که انشاء کاشف از اونه و شاید ابزار اونم بشه، همون تحریک مبتنی بر حکم عقل به وجوب اطاعت اونه، و اون غیر از شوق و شوق مؤکد و حب و بغض و این حرف هاست. اون اشکال اینجا هست. اشکال بعدی هم هست که دو اشکال دیگه هم کردیم، گفتیم اگر مبادی هم باشد، فرض کنیم این مبادی استلزام داشته باشه، ولی قوام حکم و قوام تحریک مولوی به این نیست که حالا مبغوض نباشه، شیء مبغوض را ممکنه مولا امر به فعلش بکنه انجام بده، و قوام حکم دو عنصره، اون اشکال هم اینجا باز میاد، یکی عنصر غرض داشتن و ملاک داشتن برای مولا، حالا چه مصلحت چه غرض شخصی، یکی هم این که قابل مقدور و تحصیل باشه، حالا برن و امر ترتبی و تحریک مولوی درش معقول باشه، معقولیت تحریک مولوی به مقدوریت در حقیقت و غرض داشتنه، این دوتا کافیست، و این دوتا قوامشون لزوما نگال مقصده باشه، مصلحت بر فعل باشه، مقصده در ترک باشه، این هر وزن نیست که آمده در کلمات اصولیون، تا مصلحت نباشه امر نه ممکنه، مصلحت نیست مقصده در ترک باز امر به فعل کنه، چه اشکالی داره؟ نه مصلحت و مقصده در فعل دست قوام ایناست، نه حب و بغض قوام ایناست، همون دو عنصر قوامش، یه غرضی داره، حالا در خودش در چیز دیگری چیز داره، ترکش غرض مصلحت یا دفع مفسده است، دفع ضرر هر چی بخواد باشه، این غرضی که داشته باشه کاف، یک دو مقدور باشه اون تحریک مولوی اون امر، ولو به نحو ترتب مشروع در یه فرد مقدور باشه تحصیلش، این دو تا عنصر کافیه از برای امر و نه از برای حکم تکلیفی. پس بنابراین اینا قوام نیستن، البته این دو تا اشکال دوم و سوم بعد تو ثمره اونجا ازش استفاده خواهیم کرد، آره اینجا بحث از اصل استلزامه، ولی در ثمرات که میرسیم اونجا میگیم ما اگر این رو هم قبول کنیم که امر بشه در عالم مبادی مستلزم مبغوضیت و کراهت اراده شیعه مستلزم کراهت ضد عام میشه، اینم قبول کنید. یا مستلزم عدم امکان دیگه حکم ضد عام بشه، ولی در این حال اون ثمراتی که میخوان بار کنن بار نخواهد شد، چون باز میشه مولا با اینکه مبغوزه ضد نقید، اون چیزی که مستلزم نقیده بشه امر کنه بالا برن و امر ترتبی، چیزی که علت نقیده مثلا ضد خاص که علت عدم ضد عام مأمور به میتونه به او امر کنه، چون قوام امر این نیست که اون نباید مبغوض باشه، مبغوض هم باشه بشه امر کنه. این دو تا اشکال تو ثمره ازش استفاده خواهیم کرد. حالا اینجا در این بحث اول عمره همون اصل استلزام بود که عرض کردیم وجدانن استلزام نیست، آنچه که هست همون مقدار عدم تلازم و عدم امکان حب کلب نقیده اینه، عدم امکان بغض کلب نقیده، این مقدار بله درسته، ولی بیش از این مقدار نیست. بعدم اون اشاره در جای خودش خواهد آمد به شکل تفصیلی بیشتری. پس بنابراین در بحث ضد عام نه اقتضا در انشاء و جعل و اعتبار معقوله که امر بشه مقتضی، نه به نحو عینیت، نه به نحو تضمن، نه به نحو استلزام، به انشاء نهی از ترک، چون انشاء جعل اعتبار افعال اختیاری هستند. این دیروز به تفصیل بیان شد که هیچ یک از این سه نحو اقتضا در انشاء و جعل و اعتبار که فعل اختیاری مولاست، بین میان انشاء امر به فعل و انشاء وجوب فعل و انشاء حرمت ترک و نهی از ترک نیست، بین این دو فعل اختیاری هیچ اقتضایی نیست. نسبت به مبادی که عبارت از حب و بغض و اراده و کراهت به معنای شوق مؤکد، نه باز اراده به معنای فعل، اونم باز که هم برگشت اولی میکنه، به معنای شوق مؤکد و اراده در نفس که صفات عالم نفسن، در مبادی احکام هم این اقتضا نه به نحو عینیت، نه به نحو تضمن و نه به نحو استلزام اینو قبول نداریم. اون مقدار رو قبول داریم باید همین مقداره که وقتی به چیزی محبوب شد نقیزش دیگه نمیتونه محبوب باشه، این درسته. شوق پیدا شد به فعلی، نقیزش دیگه نمیتونه مشتاق و میلی باشه. مبغوض شد، نقیزش نمیتونه مبغوض باشه. اجتماع حب بین بر نقیزه مثل اجتماع حب و بغض بر یه فعله، بر یه عنوان واحده، همینجور که اونجا نمیشه اینجا هم نمیشه. این مقدار از استلزام که اگه این اسمش بزن استلزام اینه قبول داریم، ولی این به معنی نیست که نقیز مبغوضه حتی به بغض غیری، این به معنی این که نقیز محبوب نیست، ضد عام محبوب نیست، محبوب نمیتونه باشه اما مبغوضه نه. و از این ممکنه که بنابر بعضی موانع استفاده بشه در ثمره بحث ضد که بعد خواهد آمد، ولی بیش از این نیست، مبغوضیت نیست، که این هم سوالای امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش هم نیست، نه در مرحله انشاء و جعل و اعتبار، نه در مرحله مبادی که عبارت از حب و شوق و مؤکد و اراده باشه. صلی الله علی محمد و آله.